بدون تردید سخن گفتن از صدیقه طاهره سلام الله علیها کار ناچیز مردمانی چون بنده نیست، بلکه باید مقامات فاطمی را و شأنیت او را فرزندان بزرگوار او بازگو کنند و شرح آن و بیان آن برای ما اشارت نمایند. اما از باب آن که چاره نیست اینقدر هم گر نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند، بحثی رو معروض می دارم خدمت دوستان عزیز که یه جمع‌بندی و مروری رو من عملا در این بحث محضر و بارکتون تقدیم می دارم. عنوانی رو که بازگو می کنم محضر دوستان عزیز آن است که فاطمه در قرآن و قرآن در فاطمه. این رو به عنوان پیشانی بحث انتخاب می کنم و محضر دوستان عزیز به مقدار و وسع محفل و مجلس و زمان انشاءالله این مقوله رو بازگو می کنیم و تقدیم می دارم. اما اون چه عرض می کنم محضر دوستان قبل از ورود به بحث این است که بدون تردید باید گفت بزرگترین جلوه‌ای که از ازل تا ابد خداوند سبحان برای آدمیان در این بسیط و در این کره خاک نشان داده است نیست مگر کلام الهی و قرآن. بالاترین تجلی اعظم الهی در تمام اعصار قرون همین کتاب مستطاب است، همان که اللهم انی اسالک به تجل الاعظم در شب مبعث نبی مکرم اسلام اون زیبا دعایی رو که تلاوت می کنند اهل دل، می گویند پروردگارا ما طلب می کنیم از تو در این شب مبارک که تجلی اعظم تو بر قلب نبی مکرم نازل می گردد. تجلی اعظم خداوند چیست؟ جلوه‌گری بزرگ الهی کدام است؟ همین قرآن. از سوی این قرآن تجلی اعظم الهی است، اما از سوی دیگر هنگامی که نگاه می کنید حدیثی رو که فریقین یعنی شیعه و سنی بازگو می کنند و به تواتر رسیده است و از مسلمات روایی ماست، همانی است که عزیزان آشنا هستید با عنوان حدیث ثقلین و می گویید نی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی. من پیامبر این امت در میان شما دو شیء نفیس پربها رو فرو گذاردم، یک کتاب خداست و اون دیگری عترت. من اینجا یه داخل پرانتزی عرض می کنم که مقدمه سخن و ورود به بحث خواهیم داشت و اون این است عزیزان بزرگواران، اگر نبی مکرم اسلام چنین سخنی رو می گوید و همگان این کلام متنتن و زیبا رو از پیامبر به یادگار نوشتند و باقی مانده است، راز مطلب شاید این باشد که هنگامی که نگاه می کنید قرآن با تمام عظمت و جلوه‌گری که دارد دو وجود و دو شخصیت دارد. این کتاب مستطاب الهی شخصیت و یه وجود، اون وجود خطی قرآن است، یعنی همون که از ابتدا حمد باز می کنید تا انتها اناس 6236 آیه رو یک به یک باز می کنید می خانید و می گویید صدق الله العلی العظیم. این وجود خطی قرآن کریم است، اما این قرآن وجود دیگری دارد و اون وجود عینی و بیرونی این کتاب مستطاب و این کلام فخیم الهی است. اما این وجود بیرونی قرآن رو از کجا می فهمیم؟ این سخن نورانی نبی مکرم اسلام یه راه نمایی است که ما رو دلالت می کند. قرآن دو وجود دارد، وجود لفظی قرآن و وجود عینی. وجود عینی قرآن کدام است؟ اون انسانی که آیات مبینات قرآن در وجود او نقش بسته است و محقق شده است. اولین وجود خارجی قرآن خود وجود مبارک نازنین ختم رسولان محمد مصطفی در کنار وجود مبارک نبی مکرم باید گفت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین وجود عینی قرآن کریم است و در کنار نام زیبای او باید با تمام شهامت و قدرت گفت صلی الله علیه یا فاطمه الزهرا، اون وجود مبارکی که وجود عینی قرآن رو شکل میدهد، در کنار اون بزرگ نبی و در کنار اون بزرگ ولی، وجود نازنین سیدت و نساء العالمین زهرای مرضیه است که اون وجود عینی خارجی قرآن رو در سیمای نازنین اون میباید دید. همان که شما در شأن کف کریم او میگویید علیون مع القرآن و القرآن مع علی، این یعنی چه؟ علی وجود مجسم قرآن است. علی را که میبینید 6236 آیه قرآن رو در سیمای نازنین او، در عقیده و اندیشه، در رفتار و عمل او محقق و مجسم می‌یابید. سخن من امشب خدمت دوستان عزیز به یه شمه‌ای از وجود این قرآن نیست، یعنی آن که فاطمه در کجای قرآن جا دارد و قرآن در کجای وجود فاطمه دیده می شود. این شرح بسیار طولانی و گسترده است که من به مقتضای محفل و انجمن خدمت عزیزان بازگو می کنم. اما نکته دومی که مقدمه معروض می دارم و اونگاه ورود و مستقیم بحث دارم این است عزیزان، اون که امشب من در این انجمن با عظمت خدمت دوستان، برادران و خواهران بزرگوار بازگو می کنم، یک جمله و یک نقل از منابع، آثار و نوشته های مفسرین شیعی خدمت عزیزان بازگو نخواهم کرد. اون چه مطرح می کنم محضران بارکتون همه آنیست که بزرگان و صاحبان قلم اهل سنت پیرامون این شخصیت بزرگوار در منابع و کتب تفسیری خیش نوشتند. اما از جهت اطلاع عزیزان و دوستان، مجموعه آیاتی که پیرامون زهرای مرضیه در منابع اهل سنت و تفاسیر و احادیث اهل سنت، پیرامون البته احادیثی که پیرامون تفسیر است وجود دارد، قریب یا میتوان به دقت گفت قریب 139 و 140 آیه شریفه قرآن است. یعنی در مجموعه منابع اهل سنت هنگامی که در کتب تفسیر نگاه می‌کنیم، 140 آیه قرآن پیرامون این بانوی بزرگوار دیده می‌شود. اما اجازه بفرمایید این را عالمانه‌تر عرض کنم. به سه شیوه این آیات، مجموعه 140 آیه پیرامون زهرای مرضیه دیده می‌شود. یک، ابتداءً آن که این بزرگان و اندیشمندان متفکر اهل سنت آیاتی رو به عنوان شأن نزول و اسباب نزول مطرح می کنند، یعنی این که می گویند این آیه، این سوره پیرامون زهرای مرضیه نازل شده است. این یک نوع است، اشاره می کنم انشاءالله. نوع دوم آن است که بازگو می کنند از باب مصداق و جر، یعنی چه؟ یعنی بارزترین مصداق این آیات شریفه رو اگر بخواهیم بازگو کنیم فاطمه است. این نوع دوم. پس نوع اول آیات و سوری است که شأن نزول اون دو زهرا می‌دانند. نوع دوم آیات و سوری است که مصداق بارز و اتم اون رو فاطمه برمی‌شمارند. نوع سوم آیاتی است که بطن، تأویل، نه تفسیر، اون بطن و درون مایه تأویلی اون رو بر این شخصیت بزرگوار و نازنین منطبق می‌کنند. یعنی سه نوع این 140 آیه رو با سه تقسیم در میان مجموعه کتب تفسیری اهل سنت میتوان دید و مشاهده کرد. حالا من از این مجموعه 140 آیه یک گزارش 14 آیه ای خدمت دوستان عزیز بازگو میکنم، مرور میکنم و به قسمت دوم بحث میرسم. پس بخش نخستین، یعنی حضور فاطمه در آیات بینات قرآن کریم، هنگامی که سخن به اینجا میرسد، قریب 40 مفسر قرآن، من ابا ندارم که بعضی از این نامها رو خدمت دوستان بازگو کنم، بزرگانی تصور بفرمایید مانند سیوطی در دارالمنصور، زمخشری در کشاف، فخر رازی در تفسیر کبیر، قرطبی در جامع الاحکام، ابن جوزی، صاحب تفسیر بحر المحیط ابن حیان اندلسی، قاضی بیضاوی معروف، روح المعانی آلوسی بغدادی، روح البیان شیخ برساوی حقی، جواهر طنطاوی در این متأخرین بزرگ الازهر مصر،
و قریب 40 کس مانند این نامه‌های درشت و وزین، اولین سوره‌ای که در شأن این بانوی بزرگوار مستقلن سوره رو در شأن او و کسانی می‌دانن که همپای زهرای مرضیه نیست، مگر آنکه خداوند سبحان فرمود هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. سوره مبارکه انسان رو بیش از این نام ها که اشاره کردم به شمه از اون 40 مفسر اهل سنت با قاطعیت سخن در این باب میرانند و میگویند اون بزرگانی که تعهدشون رو به خداوند یوفون به نظر، اونها که محبتشون رو به خلق و یطعمون الطعام علی حبه، اونها که نگاه آینده نگرشون رو به فردا انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، اونها که تمام وجودشون رو خالصانه تقدیم حضرت باری تعالی کردن که انا نطعمکم لوجه الله، با این 4 خصلت و ویژگی نیست مگر فاطمه و شوهر او و فرزندان عزیز و گرانقدر این بانوی بزرگوار. این 40 مفسر به زیبایی نقل ماجرایی میکنن که من از آن دیگه اجتناب میکنم به دلیل زمانی که میخوام در نظر داشته باشم. فقط یه جمله بازگو میکنم، جلد 29 صفحه 153 آلوسی بغدادی که از مفسری نیست که احتمالاً در نزد بعضی ها به تعصب هم شهرت دارد، من فقط یه جملش بازگو می کنم از اون که در اینجا پیرامون این سوره مبارکه این مفسر توانمند در تفسیر 32 جزئی خودش، 32 جلدی خودش در جلد 29 بازگو می کند. هنگامی که بازگو می شود لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا، هنگامی که اشارت می کند که در بهشت این ابرار و این برگزیدگان انسانهای الهی نه خورشید میبینند نه ماه، نه اینکه خورشید آزارشان میدهد و گرمای اون، نه سردی شبانه ماه رو میبینند، بعد میگوید پس نور بهشت از کجا دیده میشود. مایلم این عبارت رو خدمت عزیزان بخوانم. برادران و خواهران بزرگوار دقت کنید، این گفته یه عالم بزرگ توانمند و مشهور اهل سنت در یه تفسیر 32 جلدی است که در جلد 29 اون چنین میکند: لیس هذا بشمس ولا بقمر، آن نوری که در بهشت دیده می شود نه نور خورشید است نه نور ماه، چون لا یرون فیها شمسا ولا زمهریرا. اما چیست؟ ولکن علی و فاطمه زهکا و اشرقت الجنان من نور فقریهما. علی و فاطمه تبسم می کنند، می خندند، شکرخنده بر لب این دو جاری می شود، از لب و دندان مبارک ایشان فضای بهشت نورانی و منور می شود. این نکته زیبایی است که این مفسر در کنار نکات دیگری در این سوره مبارکه هل اتی بازگو می کند و اشاره می کند. سوره دومی که شأن نزول آن پیرامون این بانوی بزرگوار نوشته می شود و استهزار دارند عزیزان، همانی است که می گویید انا اعطیناک کوثر. سوره مبارکه کوثر، من فقط دارم فهرست میگم خدمت دوستان، دیگه بنا ندارم. بیان من امشب بیان تفسیر نیست، بیان جمع‌بندی این مطالب از زبان اون که خوشتر آن باشد که سر دلبران گفته آید در حدیث دیگران است. مفسر بزرگ اهل سنت فخر رازی که تفسیر اون هم 32 جلد است، همان که فخر رازی علم را لیتی کند، پیش مرغان ریزد و تیتی کند. اون شخصیتی که چنین جایگاهی رو برای اون اهل سنت قائلند و به حق میتوان گفت تفسیر جامع و بی نظیری است این تفسیر در عالم اهل سنت، هنگامی که به سوره کوثر میرسد، القول الثالث، قول سوم رو که در اینجا بازگو میکند، میگوید تردیدی نیست که مراد از این کوثر وجود مبارک زهرای مرضیه است که نسل و دودمان و استمرار وجود پیامبر از اوست و از او که موجب آن می شود که ان نشانه که هول ابتر، و پیامبر کار او و وجود او و نسل او بدون دنباله نمی ماند. یه شاهد سخن رو عرض می کند، بعد می گوید چگونه نمی توان این سخن رو گفت و چگونه اقرار به این مطلب نکرد، و حال این که در دودمان فاطمه فاطمه کسانی وجود دارند. 4 تا اسم رو میبرد، میگوید چگونه میتوان چنین اعترافی رو نکرد و حال این که در فرزندان ما فاطمه کسانی هستند کلباغره و صادقه و کاظمه و رضا. این مفسر توانمند اهل سنت هنگامی که کوثر رو منطبق بر وجود مبارک زهرای مرضیه میداند، این 4 نام بزرگ رو برون میکشد و مطرح میکند. میگه اینها استمرار کوثری است که انا اعتیناک کوثر. این 2 سوره که به عنوان شأن نزول مستقل برای زهرای مرضیه ثبت کردند این مفسران بزرگ.